أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث رسید به این مثال که اگر دو نفر در یک مالی شراکت دارند نصف مال رو اون یکی ید برش داره، نصف مال رو اون یکی ید برش داره، دارند توی یک زمینی است یا هر چیزی که مثلا ما مثال زدیم 6 درهم ارزشش هست، یکی برای زیده، یکی برای عمره، فکر میکنم دیروز برعکس نوشتیم، یکی برای عمره، یکی برای زیده. زید میاد ادعا میکنه که ما یک نفر دیگری هم با ما شریکه، یعنی برای بکر ادعا میکند که بکر نیز در سلس این مال برای اوست. خب بحثمون یادمون نره، ما بحث اصلیمون که ما رو به وادی مثالهای مختلف کشید این بود که اگر نصف یه جایی گفته بشه، سلس یه جایی گفته بشه، آیا این حمله بر اشاعه میشه یا نه بر سلس مختص حمله میشه. این محل بحث و دعوا و سلام درگیری بود که ما رفتیم در جای فقه، هر جا سر سلس، نصف اینها پیدا بود وارد بحث شدیم. زید میاد ادعا میکنه، میگه که بکر در سلس با ما شریکه، پس طبق ادعای زید این مال کلن باید تقسیم بره 3 بشه. دیروز ما آمدیم گفتیم حالا که این زید ادعا کرده باید اینا الان کل مالم 6 درهم ارزشش بوده، یک درهم، یک درهم، یک درهم، یک درهم، یک درهم، یک درهم میشه 6 درهم. گفتیم زید طبق ادعای خودش این یک درهم رو که باید بپردازه، چون معتقده زید که این سلس زمین مشاع ها، نه این مشخص، این سلس زمین که حالا علل اشاعه برای بکر، خودش آمده اقرار کرده، اعتقادم داره. همچنین به آقای زید اگر بگی که دیگه چی مال بکره، میگه این امر منکره، میگه نه بابا اصلا ما شریک دیگه ای نداریم، ما دو تا شریک بودیم. زید میگه این امر غاصبه، دزده، ظالمه، یک ششم مال را، یک سوم مال که دست خودش بوده و یک ششم مال کلی را برای بکره و این خورده. نکته اساسی این بود، یک فاکتور دیگری به بحث اضافه شد، اونم یک قاعده‌ای در بحث شرکته. در بحث شرکت قاعده این بود که اگر در مال و شرکه یک نفری، حالا میخواد جزو شرکا باشه، میخواد از خارج، ضرری را به مال و شرکه بزند، این ضرر به حسب همه حاصل میشه، برای از کیسه همه میره. خب در اینجا جناب امر که طبق عقیده خودش این نصف مال خودشه، دست خودشه، ید داره، داره کار میکرده، و طبق عقیده زیدی آدم دزدیه به نسبت به، یا ظالم و غاصبه به نسبت به یک ششم مال بکر، در حقیقت آمده و یک ششم کل مال را چکار کرده؟ غصب کرده. چرا؟ چون طبق عقیده زید یک ششم این مال برای امر نیست و الان داره درش تصرف میکنه. پس طبق عقیده زید امر یک ششم را آمده چکار کرده؟ یک ششم ضرر زده. ضرر برای چی؟ از کیسه بکر بره، ما یک سوم رو بدیم به بکر، دو سوم رو بدیم به زید. ضرر که یک شیشم باشه باید بین زید و بکر تقسیم بشه. لذا فتوا دادیم که این نصف بکنیم، این نصف برم میدیم به بکر، بقیهش میمونه برای زید. پس یک و نیم درهم، یک پنجم نه، یک و یک و نیم درهم میدیم به بکر، یک و نیم درهم میدیم به زید. امرم که سه درهم خودش دست خودش هست و ید داره و داره استفاده میکنه. امروز این بحث دیروز، امروز یک احتمالی رو میخوایم مطرح کنیم، احتمالی ضعیف. مفاد احتمال ضعیف این است که بیایم بگیم نه آقا، زید فقط و فقط همین یک سوم را بیاد و بپردازه. مفاد احتمال ضعیف این است که بگیم زید فقط یک سوم بیاد، یک یعنی یک درهم بده، دیگه این نیم درهم از کیسه زید نره. حالا این رو در واقع اینطوری بنویسیم، احتمال ضعیف رو جلوتر مطرح میکنیم. اشکال به فتوای فقها در نحوه تقسیم، همون مفادش. بعد دو مرحله دیگه ما همین اشکال را میایم تقویت میکنیم و رد میکنیم. اشکال به فتوای فقها در نحوه تقسیم، اقرار مقر در حقیقت به این معناست که یک ششم مال مقرن له در دست من و یک ششم مال او در دست شریک من است. همینه دیگه. وقتی اقرار کرده به ثلث، یعنی آقایون یک ششمش دست منه، منم بسم الله الرحمن الرحیم بفرمایید میدم، یک ششمش هم در دست امر، برید از او بگیرید. الف ب. و وقتی طبق قاعده اقرار، اقرار او فقط در بر علیه خودش نافذ است، صرفا همان یک ششم را باید بپردازد. اونی که اقرار کرده یک ششمه و همین نافذه، بقیهش نافذ نیست نسبت به اون یک ششم. حالا نکته اساسی مثال است. جیم نه، دو نفر که هستن درسته، یه شریک سومی هم هست، میشن سه تا دیگه.
درسته شریک سوم. آره اگه بگیم یک ششم، شما گفتید یک ششم مال به مقرن له، اگه بگیم یک ششم کل مال میشه، درست میشه؟
نه، یک ششم مال یک ششم مال مقرن له دست منه،
این کل مالش پس میشه دو ششم.
نه نه، یک ششم اون مالی که باید به مقرن له داده بشه، توری بگیم یک ششم مال که باید به مقرن له داده بشه، سهم مقرن له، یا بگیم مقرن به، یک ششم مال مقرن به که اونم یک ششم مال در دست مال همون میشه دیگه، مال مقرن له میشه. عبارتش یه مقداری کجتابی داره ولی معنا معلومه. ببین اینجا دقت کنید، زید ادعا میکنه میگه بکر دخالت داره در ما، در مال شریکه، یعنی یک سوم، ادعاش هم اینه، میگه یک سوم کل مال برای کیه؟ برای بکره. ولی ادعاش چیه؟ میگه علل اشاعه یک سوم دست مال بکره، لذا یک ششمش دست منه، یک ششمش دست امره. خب حالا که قرار تقسیم بشه میگیم اقرار الاغلا علی انفسهم نافذ، اون یک ششمی که دست خودت نافذه، اون یک ششمی که دست امره، اصلا اقرار تو نافذ نیست که بخوای ضررش رو متقبل بشی و و و. جیم، لذا مسئله ما مثل جاییست که کسی اقرار کند که نصف خانه خودش و نصف خانه دیگری برای مقرن له است. اینجا چیکار میکنن؟ دقت کنید، دو تا خانه ما داریم، آقای زید مالک این خانه است، آقای عمر مالک اون خانه است. زید اقرار میکنه میگه نصف این خونه و نصف این خونه برای بکره. بره دادگاه چی میگن؟ میگن اقرار و لغلا الان فسهم جایز، نصف خونتو میگیم میدیم به بکر. بعد بگن که حرفی که ایشون دیروز زد، بگن که خب تو غلط کردی، اقرار کردی بر خانه دیگری، باید خودت هم متقبل بشی بری نصف خونه عمرم پولشو بدی به بکر. خب کدام آدم عاقلی غیر از بعضی از بزرگواران حرفو میزنه؟ زید اقرارش بر علیه خودش ثابته، اقرارش بر علیه بکر ثابت، بر علیه عم ثابت نیست. اینم همینطوره، آمده گفته یک ششمه مال از کیسه من، یک ششم مال از کیسه امر. خب امرش که اقرار و لغلا علا انفسهم نیست، نافذ نیست، یک ششم بهش بده دیگه، برای چی زید بیاد متقبل این ضرر بشه که یه نیم تای اضافی بده؟ این نیم درهم ممکنه 500 میلیون تومن هم بشه، این ما مثالمون 6 درهم. احسنتم. در جواب به این مطلب جناب شیخ میفرماید که جواب اشکال، شما مسئله شرکت را و قاعده جاری در بحث شرکت را فراموش کرده اید و مثال فوق الذکر اصلا ربطی به بحث ما که در آن شرکت موجود است ندارد. اصلا شما مثالی که زدید اینه، شما یه قاعده رو یادتون رفته، اونم قاعده اینه که ضرری که در مال و شرکت می آید از کیسه همه شرکا میره. لذا تا خیلی بحث خوب اومدید، تا کجا؟ تا اونجایی که گفتید که زید گفته یک ششم مال منه، تو کیسه منه، بعد دادم به بکر، یک چیزی هم امر رو باید بده به بکر، تا اینجا رو درست اومدید. اما یه گام بعدی زید میگه امر اومده یک ششم دزدیده، خب ضرر، پس یک ششم علل اشاعه به همه وارد شده، امر که خودش قاسبه، من زید و بکر هر دو شریکیم، هر دو باید متقبل اون ضرر دزدی امر بشیم. لذا این یک درهمی که امر دزدیده رو نصفش باید زید متضرر بشه، نصفش باید بکر متضرر بشه. شما این قاعده باب شرکت را فراموش کردید. این تا اینجا بخونیم عبارتو. از کجا بخونم؟ و دعوا ان مقتضى الاشاعه تنزیل المقربه، یعنی اونی که بهش اقرار شده، مالی که بهش اقرار شده، الا ما فی ید کل منهما، مقرن به تقسیم میشه به اون چه که در دست هر کدام از این دوتاست. پس یک ششمش، یک ششم کل مال یا یک دوم مال مقرن به، حالا این دومی رو دیگه تکرار نکنیم، همون چیزی که تو ذهن ایشون اومده بود، عبارت مقدار کشتابی داره، بگیم یک ششم مال مقرن له، مقرن به، چون یک دوم مال مقرن به، حالا اب نداره. خب مقرن به بر دست دو تای اینا تقسیم میشه، یعنی میشه ببین همه خطی که ما کشیدیم پایینه، یک ششمش میو، یک ششم کل مال میفته این طرف، یک ششم کل مال میفته اون طرف. فیکون فی ید المقره سدسون و فی ید المنکره سدسون، در دست هر کدوم سدسه دیگه. شکل خیلی روشن میکنه بحث رو. یعنی اگر ما میخواستیم همینطوری توضیح بدیم شکل رو، بیاد داخل بشین اینجا آقای، بیاد اینجا، بدون شکل توضیح بدیم دشوارتر، چون تو شکل خیلی مشخصه که کدوم. پس یک ششمش میفته این ور، یک ششمش میفته اون ور. کمالو سر ره بذالک، همچنان که اگر تصریح میکرد میگفت یک ششمش دست منه، یک ششمش دست اونه، همینطوری هم اگر بگه سلس مال برای بکر است، خود به خود تنظیر میشه بر هر دو قسط، چون اصلا معنای اشاعه همینه. و قال همچنان که اگر تصریح میکرد و میگفت که ان لهو فی ید کل منا سدسا، همچنان که اگر تصریح میکرد و میگفت که در دست هر کدام از ما سدس مال این فرد است، من هما رو تبدیلش بکنید به منا، همچنان که نسخه داریم، اگر نسخه هم نداشته باشیم بالاخره تصحیح داریم. و اقراره به نسبت الى ما فی ید خب فقط نکته ویراستاری بگیم، توی این نسخه که من هما جعل شده نباید قبل از ان و بعد از سدسا تو پرانتز باشه، به خاطر اینکه معنا غلط میشه، اصلا غلط میشه. قال اگر تو پرانتز بذاری یعنی مقول قولش این است، یعنی زید آمده گفته ان لهو یعنی برای بکر است فی ید کل من هما، زید داره میگه من هما یعنی کی دیگه، بعد بگه مننا. اما اگر اومدیم ما نسخه من هما را تایید کردیم دیگه این دوتا گیومه را باید برداریم که قاله این جمله بعد از مقول قول خارج بشه، یعنی قاله یعنی اینطوری ادعا بکند و اعتقاد داشته باشد که برای هر کدام از آنها سدس است. آفره، این خوبه. یا بعد اگه پرانتزه بکنیم مننا، اگر میخوای من هما رو نگه داری که احتمالا شیخ خودش نمیشه من هما، دیگه پرانتز نداره. و قاله که هرای هر کدام از آنها سدس است، اما اگه گوشی تو پرانتز داری مقبول قول میشه. خب تمام. خب پس چه کار کرده؟ پس وقتی گفته سلس یعنی یک ششم تو مال من، یک ششم تو مال او، و اقراره به نسبت الى ما فی ید الغیر غیر مسموع، اقرارش به نسبت به اون یک ششمه که غیر مسموعه میمونه اقرارش نسبت به یک ششم خودش، فلا یجب الا ان یدفع الى اون مقرن له چه چیز را سلس ما فی یدهی، سلس رو بده، یعنی سلس اون چیزی که دستشه، یعنی یک ششم کل مال. و هو سدس المقربه، سدس کل مال مقربه، که طبق حرفی که شما زدی اینجا باید میگفتش که در واقع یک دوم مقربه. و قد تلف سدس الاخر به زعم المقره علی المقر له، علی المقر له به تکذیب المنکر، به زعم مقر تلف شده است یک ششم دیگر بر علیه مقر له به تکذیب منکر، یعنی وقتی منکر تکذیب کرد از کیسه تو رفت ای مقرله، چون من که اقرار کردم در حیطه خودم. حالا این مدفوعتون رو نمیخونم تا فیکون، اینجا مثالش هم تمام کنیم. ببینید جیم، لذا مسئله ما فیکون و مسئله ما کمال و اقر شخصون به نسب کل من دارهی و دار غیره، همچنان که اگر کسی اقرار کند به نسب هر کدام از خانه خودش و خانه غیرش، چه کار میکنن؟ نسب خونه خودشو میگیرن میدن به اون یکی، به خونه کسی دیگه هم کاری ندارن. مقر میگه فقط ای بیچاره من آدم خوبی بودم اقرار کردم و آدم بدی بود مال تو خورد، همین، فقط همینقدر میتونه همدردی بکنه باش. حالا جناب شیخ اینو رد میکنه، میگه شما یادتون رفته مسئله شرکته، اون مسئله فراموش شده، و در شرکت اگر غصبی صورت بگیرد از کیسه هر دو طرف میرود، شرکا همه متضرر میشن و متقبل ضرر میشن. پس این دعوا مدفوعتون به ان ما فی ید الغیب لیس عین ماله. حواستون باشه اینجا عین نیست. پس باشه اگر عین باشه پس میشه مثل اونجایی که اگر شخص به نصف کل من داره و داره غیرهی، بله اونجا درسته چون عینه، شرکتی هم در کار نیست. بل هو، بل اون چیزی که در دست امر هست، بل هو مقدار و حصته المشاعه، اون چیزی که دست امره مقدار حصه مشاعشه، علل اشاعه الان دستشه، یاد برش داره، که حصت المقر و حصت المقر له به زعم المقر، مثل حصه مقر، حصه مقرن له هم به زعم مقر همینطوره. یعنی چی؟ یعنی همه اینا علل اشاعه است، شرکت درش تحقق داره. میگه میگه که یعنی همچنان که پولی که دست اون مقداری که دست امره است علل اشاعه است، اون مقداری که دست زیده است یا دست بکر است اونا هم علل اشاعه است. پس شرکت داره پدید میاد. الا انه لم یجبر، لم یجبر المکذب على دفع شیء مما فی یده. فقط مسئله اینجاست، همه علل اشاعه است، ولی چون مقرن له دلیل دیگری نداره که مال مالشه مگر ادعای این زید، خب دیگه اجبار نمی شود اون امر، لم یجبر المکذب که امر باشه بر لم یجبر، اجبار نمی شود بر دفع چیزی از آن چیزی که در دستش هست، چون اقرار نکرده که قبولم نداره، هیچ دلیل دیگری هم وجود نداره. پس چی میشه؟ فقط تلف سدس مشاع، سدس مشاع تلف شد. حالا اگر تلف شه، اگر غصب بشه، اگر ظلم بشه، مال مال و شرکه است، از عهده کی در میاد؟ همه شرکا. امره که خودش خورده، از اون دوتا بعد کیسه اون دوتا بعد بره. فیوزع علی المقر و المقر له، از بر این دوتا تقسیم میشه. لذا یه دینار که میدیم به این، یه دینار هم میدیم به اون، یه دینار هم وسط تقسیم میشه، چون اون یه دینار رفته، از این دوتا هم باید متضرر بشن. فلا معنا لحسابهی علی المقر له وحده، اینجا دیگه معنا نداره ما بگیم بدبخت مقرن له بیاد این ضرر را متکفل بشود، متقبل بشود، الا على احتمال ضعیف. اینجا وارد بحث بعدی میشیم، احتمالی ضعیف. مفاد این احتمال تقویت اشکاله، که بگیم نه آقا، یک سوم رو میدیم به بکر، دو سوم برای زید باقی بمونه. خب این چی میگه؟ خب ما در این احتمال دنبال این هستیم، تو ذهنتون باشه، که اشاعه و شرکت رو از بین ببریم. به یه وجهی این احتمال دنبال اینه، تنها مشکل اون شرکته بود دیگه. شرکت یه قاعده ای داشت که وقتی مال مال شرکتی باشه باید ضررش از کیسه همه شرکا بره. دیگه نمیشد بگیم یک سوم مال زید، دو سوم مال زید، یک سوم مال بکر، چون امر اومده بود ضرر زده بود، شرکت هم بود، قاعده شرکت میومد. حالا اگر ما بتونیم یه کاری بکنیم شرکت رو بشکنیم، بحث برمیگرده، همون احتمال، همون مفاد اشکال زنده میشه که آقا زید یک ششمشو اقرار کرده، یک ششم هم که دست امر روده نداده، اقرار رقلا الان یک ششم نافذ، دیگه شرکتی هم نیست که این یک یه درهمه رو دوباره به خاطر این دزدی این امر تقسیم بکنن، شرکت بعد از بین بره. دقت کنید، میفرمایند که اگر بگوییم غصب به مشاع تعلق میگیرد یا اگر بگوییم تقسیم غاصب و شریک صحیح است، اینجا شرکت و اشاعه از بین می رود، لذا اقرار بر همان یک ششم باقی می ماند و قاعده ضرر در شرکت جاری نمی شود. اگر این دوتا حرف رو بزنیم، حالا باید اینا رو توضیح بدیم. اگر این دوتا حرف رو بزنیم، اون شرکت و اشاعه به این معنا از بین میره. یعنی چی؟ غصب به مشاع تعلق میگیره یعنی چی؟ اول بذارید بگیم غصب چجوریه. غصب اینجوریه که یک دونه مال اینجا هست برای حضرت عالیه، بنده میام این مال را به وسیله این وسیله برش میدارم، تموم شد، دست من دیگه. شماها، شمایی که مالک این مال بودی، چیزی نداری، دست من. یه وقت هست این مال این نیست، در واقع این هستا، ولی شما مالک همه نیستی، مالک بالاشاعه هستی. شما 50% این مال علل اشاعه دست شماست، 50% مال مال شماست علل اشاعه، ولی 50% دست شماست. ولی اگر بخوایم مالکیت شما رو عقلا تصور بکنیم، شما 50% علل اشاعه مالکین، مثل تمام خونه هایی که هست، خونه دو طبقه که هست، هر دو طرف هم مالک هستن. خب لاجرم یکی طبقه پایین نشسته، یکی طبقه بالا نشسته، ولی کن اینها هر کدام مالک کل ساختمون هستن علل اشاعه، درسته؟ پس بذارید اینوری بکشیم، حالا که مثال بردیم رو ساختمون، اینوری بکشیم. یه خونه دو طبقه است، آقای زید و آقای عمرو در این خونه نشستن، یکیشون پایین نشسته، یکیشون بالا نشسته، ولی هر دوتاشون ملکیتشون چجوریه؟ 50% ساختمون مالشونه. خب اگر این ملکیت مشاع نبود، بنده پول داده بودم طبقه یک رو خریده بودم، شما پول داده بودی طبقه دو رو خریده بودی، اگر یه غاصبی می آمد گوشت رو می گرفت پرتت می گرد بیرون، می اومد تو این خونه می شست، عمرو رو بیرون می کرد، بکر می شست جاش، این دیگه از عهده زید نبود، درسته یا نه؟ زید خونهشه، حالا بالا نشسته، تو دعوا داری با اون یکی، به من چه؟ دعا برات میکنم، اگرم میخوای بیای شهادت بدم شهادت بدم، ولی از عهده من نمیره. خب حالا تصور بفرمایید که این مال علل اشاعه بین این دوتا باشه، آیا قصد علل اشاعه ما داریم یا نه؟ آیا که عقلا کسی میتواند حق مشاع یک نفر را قصد کند؟ تو 50% مالک بودی، من میام 50% تو رو میدزدم، من میام 50% تو رو قصد میکنم، یعنی مشاع تو. اگر بگیم این میشه، در اینجا چه اتفاقی افتاده؟ امر آمده در حقیقت یک ششم مشاع بکر را غصب کرده، این اونجاییست که این دوتا ساختمون برای دو نفر بوده، امر مثلا این همه رو بنویسیم بکر، این دو این ساختمون برای دو نفر بوده، امر آمده و خونه بکر رو غصب کرده، لذا شرکت بین سه نفر دیگه توی غصب به هم خورده. اون کسی که آمده غصب کرده، از مال و شرکتی که بین همه مشاع هست ندزدیده، آمده دقیقاً اون درصد تو رو دزدیده، درصد تو رو دزدیده. دیگه به زید چه ربطی داره؟ بحثش دشواره که من تکرار میکنم، این بحثا بحثای سختیه، والا خیلی آسونه که ما همینا رو که شیخ در حد یکی دو خط میگه ما هم یکی دو خط سریع بگیم بریم، همین دو تا رو مینوشتیم میرفتیم. اما بحثش بحث دشواری، اینجا دیگه سختترین بحثای معاملات همین جاست. اگر گفتیم قصب به مشاء تعلق میگیرد، مسلمن آقا قصب به عین تعلق میگیره. بنده مالم گشتم اینجا، شما میگه قصب بکنی میدازی میری، الان مال یه مال مشخصه دیگه، دست شماست. اما اگر من یک پنجم یک خانه مالم بود، یک پنجم یک خانه مال من بود، کسی میتونه بیاد اون یک پنجم رو بدزده؟ یک پنجم که چیزی نیست بخواد بدزده. شیخ انصاری اینو قبول ندارن، میگن غصب به مشاء تعلق نمیگیره، لذا اگر این اومده غصب کرده، اومده طبقه پایین را گرفته، 50% خانه را گرفته، این 50%، 25% مال زیده، 25% مال عمره، چون نمیشه 50% عمرو بدزده که، چون اینا درسته الان علل اجبار یک طبقه بالا میشه یک طبقه، ولی کل خونه مال هر دوشونه. 50% یه چیز معینی نیست که دست کنه تو ذمه تو 50% بکشه بیرون. اونی که این قصد کرده خود ماله، عین ماله، این عین مالم مشاع است بین من و شما، 50-50 میشه. اما اگر کسی بگه نه خیر آقا میشه دزدی بشه، مال مشاع را درصد مشاع دزدیده بشه، دیگه اینجا شرکت در واقع از بین میره به یک معنایی. بگیم که این امر آمده در حقیقت یک ششم مشاع بکر رو دزدیده، ولی اون که زید دست خودش هست مالش، پس چون یک ششم مشاع بکر را دزدیده، خب از مال بکر هم دزدیده دیگه، از مال بکر کم میشه، چرا زید بیاد نصفشو بده؟ دو، احتمال دوم، اگر بیان بگیم نه خیر آقا اصلا درسته غصب به مشاع تعلق نمیگیره، اما یه چیزی سیره متشرع است، اونم چیه؟ اونم اینه، اگر یک خونه ای از دو طبقه، سیره متشرع شما ببینید چیه، خونه ای از دو طبقه، غاصب میاد کل این خونه رو چکار میکنه؟ غصب میکنه، یک پس گردنی به جناب زید، یک پس گردنی به جناب بکر، هر دوتای اینا رو جناب عم چکار میکنه؟ بیرون میکنه از خونه، میگه بفرمایید، میره میشینه توی خونه، طبقه بالا رو خودش میشینه، طبقه پایین هم برای مهمونیش خالی میذاره. حالا شب که میره مسجد برای نماز و عبادت، از قضا بغل زید میشینه، زید بهش میگه آقا تو اومدی مسجد، ببین منم اومدم مسجد، با هم اومدیم مسجد، شب شب عاشوراست، بیا و بذار من بیام تو خونه خودم بشینم. قاسب هم که در کل سال فقط شب عاشورا رو میاد مسجد، در اون زمان قیافه حضرت ابوالفضل در ذهنش میاد، میگه قبول، تو بیا تو خونه خودت بشین. به زید اجازه میده، زید میاد طبقه بالا میشینه. تا زید نشست طبقه بالا، بک سرکلش پیدا میشه، میگه جناب زید من و شما با هم علل اشاعه ساختمون رو داشتیم، تو درست رفتی صحبت کردی نشستی توی این، ولی خدا وکیلی من و تو با هم هر دو مالک اینجاییم، شما برو نصف خونه بشین، منم با زن بچه هم بیام اینور بشینم، چون مالکم منم. اینا میگن که اگر خوب دقت کنید، تقسیم قاسب و شریک صحیح باشه، یعنی وقتی قاسب آمد و سهم زید رو داد، به زید گفت تو برو طبقه بالا بشین، تقسیم کرد، اونی که تقسیم کرده داده به زید، همش مال خود زیده، چون زید 50% مالک بوده، خودم رفت زید میگه من رفتم از دل شیر در آوردم 50%مو، خب تو هم برو از دل شیر در بیار 50% تو، من زحمتشو کشیدم، من رفتم از دل شیر 50%مو در آوردم، لذا این 50% همش مال منه، من 50% خودم رو احیا کردم، تا تو پس اینی که بالاست همش میشه 50% من، شرکت از بین میره، اشاعه از بین میره، همش میشه 50% من. اونی که امر نشسته توش که مال بکره، همش مال بکره، پس غصب همش از مال بکر رفته. میگن سیره متشرعه به علاوه حرج دلیل بر این است که تقسیم غاصب به شریک درسته. یعنی اگر شریک رفت تو دل شیر، قبول کرد طرف که تو بیا حصه خودتو بگیر، این فقط حصه خودشو گرفته، رفته خودش مال خودشو احیا کرده. اگر بگیم سیره متشرعه هم همینه، اگر یک نفری آمد یک دهی را که مثلا فرض کنید علل اشاعه مال 3 نفر مالک بود، گرفت، یک مالک اگر در طول تاریخ میرفت و این با سلطان میساخت و مالشو پس میگرفت، بقیه شرکا نمیمدن بگن یالا ما هم تو این سهم داریم، بقیه شرکا میگفتن باری کلا رفت مالشو زنده کرد. یعنی انگار اون چیزی که گرفته همش حسه خودش رفته احیا کرده. بعدم میگن حرجه، میگن اگر بگیم یک نفری رفته با زور مال خودشو گرفته، بعد اینم درش اشاعه بیاد و بقیه بیاد، لازم است حرجه بر او. حالا حرجش خیلی واقعا شلووله، ولی اون سیره متشرعش قائمه. اگرچه که علا طبق قواعد فقه، طبق قواعد فقه باید بگیم وقتی زید رفت بکرش گفت خیلی خوب برو طبقه بالا تو بشین، طبقه بالا همچنان که قبلا مال زید و بکر با هم بود، الان هم مال زید و هم زید و بکر با همه، لذا اشاعه هست. پس شیخ دومی هم قبول نداره، میگه معلوم نیست، جواب نمیده شیخ. شیخ در رد این احتمال احاله بر جای دیگر میگه ما این مطلب رو قبول نداریم، در همون جای بحث شرکت ثابت کردیم که اگر ضرر بره، ضرر از کیسه همه شرکا میره، ولذا وقتی همینجا زید بره طبقه خودشو پس بگیره، لذا چیکارش چی شده؟ طبقه خودش از مال خودش نمیره، طبقه خودش که آمده از مال همه شرکا آمده، مال هم خودش هم مال بک هر دو آمده. حالا ببینیم عبارتون، الا على احتمال ضعيف، مگر بر یک احتمال ضعیف. حالا اینم تطبیقش کنیم بر ما نحنفی. در ما نحنفی چه اتفاقی افتاده؟ در ما نحنفی ام زید، خوب دقت کنید، زید 3 تا قسمت این طرفی دستش بود، درسته؟ خودش لطف کرد یک دونه از این 3 تا رو که 1/6 کل مال بود و داد به جناب بکر علل اقرارش، گفت 1/6 کل مال ماله، 1/3 کل مال مال بکره، ولی خب الان دست بنده چیه؟ 1/6 من میدم به شما. خب امر آمده 1/6 دزدیده، این 1/6 که دزدیده، زید که مال خودش رو رفته احیا کرده، یاد داشته یک اون یه دونه ها رو، اینو زید که ید داره نسبت به این دوتا، هنوز اینو نداده که، پس زید در واقع این نیمه خودش رو چکار کرده؟ احیا کرده، داره، مثل اونجایی که شب عاشورا شد و رفت و زید اومد نشه طبقه بالا، اینجا هم زید اون نیمه خودش را احیا کرده، داره، پس از حسه تقسیم کرده انگار بین قاسب و خودش، اون نصفه رو امر گفته خیلی خوب من تصاحب بکنم، به جاش تو این نسبه اینجا رو تصاحب بکن، پس زید و عمر با هم دیگه انگار تقسیم کردن مال بکر را، بکر هم اگر زور داره پاشه بره نسبه دیگه شو یا یه دونه دیگه شو از عمر بگیره، تقسیم شده بین زید و عمر این، چون زید اون یه دونه خودش را گرفته که نصفش مال امر غصب کرده بود دیگه، این نصف، این یه دونه ای که امر غصب کرده، زید رفته نصفه خودشو گرفته گذاشته اینجا، حالا مال امر یه دونه، مال بکر یه دونه مونده، زور داره بره نصفشو از این بگیره یا کلشو از این بگیره. الا على احتمال ضعیف، احتیاج به مباحثه داره، احتیاج به مطالعه داره، احتیاج به فکر داره. شاید بعد از 4 مرحله که تو درس بیای و مباحثه کنی و فکر بکنی و مطالعه بکنی شاید بفهمی، مگر بر یک احتمال ضعیف. احتمال ضعیف چیه؟ احتمال ضعیف هم هو تعلق الغصب بالمشاء. بگیم آقا غصب مشاء تعلق پیدا میکنه. 2 و صحت و تقسیم الغاصب مع شریک. بگیم غاصب و شریک با هم دیگه اگر تقسیم کردن تقسیمشون درسته. فیتمحض و دیگه شراکت از بین میره، اشاره از بین. فیتمحض و ما یأخذه الغاصب للمغصوب منه و ما یأخذه الشریک لنفسه. پس محض می شود اون چیزی که قصد کرده است آن را غاصب، ممحض می شود اون چرا که غاصب غصب کرده برای مغصوب من. یعنی کل غصب از کیسه بکر میره، یعنی کل اون، این کلمه خط آخری کشیدیم، کل اون از مال بکره. پس اگر امر بر فرض غاصب باشد، هر چه غصب کرده است یا تمحض من مال مغصوب من که بکر بیچاره باشه. و ما یا خوده شریک، اون چیزی که زید اخذ کرد و رفت از دهن شیر در آورد، اون دومیه رو لنفسه، برای خودشه. لکن نه احتمال مضاعف فی محله، این یک احتمال است که ضعیف است، در محل خودش تضعیف شده. یعنی در جایی که ما بحث میکنیم در بحث شرکت، چون این بحث در شرکت میاد دیگه، در همون جایی که میگن آقا ضرر از کیسه همه شرکا میرود، یکی از احتمالات موجود همینه که بگیم آقا یکی رفت در آورد. چرا؟ اگر شریک رفت با غاصب ساخت و پاخت کرد چی؟ اونجا ما اینا رو احتمالات رو تضعیف کردیم. و ان قال بهی او مال الیه بعضون، اگرچه بعض از فقها به این احتمال قائل هستن یا میل پیدا کردن، میل پیدا کردن این گفتن احتمال خوبیه ولی آخرش فتوا ندادن، یا قائل هستن این فتوا دادن، الا ما حکی، من احتمال میدم اینام که پیدا نکردن، احتمال میدم این اصلا کل این و دعوا تا للحرج او سیره، این اشکالی بوده که سر درس به جناب شیخ مطرح شده، وارد شده، یه کسی اومده اشکال کرده گفته بعضی از فقها اینطوری گفتن، شیخ هم که ندیده میگه اگر بعضیا گفتن یا میل پیدا کردن، اون چیزی که این فاضل درس ما اومده گفته، با این ردش کردیم. من احتمال اینطوری میدم. خب حالا اون کسی که بخواد قول بهش پیدا کنه یا میل به این احتمال پیدا کنه، چرا بچه این احتمال چیه؟ للحرج او سیره، گفته حرج به دست میاد یا سیره متشرعه بر این است که اگر کسی رفت مال خودش رو در آورد، میگن اون از سهم خودش رو کامل گرفته، دیگه شرکت و اشاعه از بین میره. وقتی آقایون شرکت و اشاعه شکست، که این احتمال تمام تلاشش این بود که شرکت و اشاعه رو بشکنه، وقتی شرکت و اشاعه شکست، اون قانونی که دیگه در شرکت و اشاعه هست که ضرر از کیسه همه میره شکسته میشه، وقتی اون رفت ما میمونیم و دوتا اقرار، اقرار بر علیه خودش نسبت به یک ششم، اقرار بر علیه طرف دیگر نسبت به یک ششم، اقرار رو غلا علی انفسهم نافذ، چه یک سوم مالی که دست خودشه یک ششم کل مالو میده، اون بقیهش هم میمونه، فقط میتونه اظهار تأسف بکنه بر اینکه امر مال تو را دزدید. تا اینجا فردا یه احتمال دیگه میخوایم مطرح بکنیم که دوباره بگیم که تا اینجا چی شد؟ تا اینجا شیخ نتیجه فرمایشات شیخ این شد که زید باید 1.5 درهمش رو بده بکر، 1.5 درهم دست خودش بمونه. امروز از اول بحث تا آخر بحث تلاش کردیم که بگیم نه آقا، زید 2 درهم دست خودش بمونه، 1 درهم بده به بکر. نشد. فردا از طرف دیگری میخوایم باز همینو استدلال کنیم، یه کاری بکنیم که بگیم زید 2 درهم بگیره، بکر 1 درهم بگیره، بازم نمیشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.